بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی هویت، امامیه و مذهب اسماعیلیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 52، ماهیت اسماعیلیه. اسماعیل پسر بزرگ امام صادق علیه السلام طبق اخبار شیعه اثناعشریه و سنی و اسماعیلیه جملگی دارای نص امامت از جانب پدر بود و قرار بود وصی پدر باشد که به ناگاه بی کمترین کسالت و بیماری در سن 40 سالگی از دنیا رفت و امام صادق را چنان دچار پریشانی و حزن ساخت که هرگز درباره هیچ امامی گزارش نشده است. در همه این روایات امام صادق سراسیمه و دستار گسیخته و ناله کنن و به طرزی که همه مردم را متحیر نموده بود، در تشییع جنازه پسرش حضور یافت و مکررن دستور می داد تا تابوت را بر زمین بگذارند تا او بتواند صورت پسرش را دیدار و لمس کند. چون این حدی از عشق پدر به فرزند، آن هم درباره یک امام که اسوه صبر و خویشتنداری در قبال مصائب است، دو معنای واضح دارد. یکی این که میزان عشق امام را به شخصیت ویژه اسماعیل میرساند و دیگر آن که امام میخواست تا همه تبلیغات بنی عباس درباره شرابخواری و زناکاری و لعن و نفرین اسماعیل به واسطه پسرش را پوچ سازد. زیرا تبلیغات بنی عباس در همه جا شایعه کرده بود که اسماعیل و یارانش یعنی ابوالخطاب و ابن میمون و دیگران کافر و شیطان صفت و شراب خاره هستند و امام صادق هم آنان را لعن نموده است. درباره نبوغ استثنایی اسماعیل و قدرت بلاغت علمی و نیز کشف و کرامات او اسناد بسیاری در تاریخ به جای مانده است که منکران و دشمنان شیعه این امر را دال بر جادوگری اسماعیل نمودند که این جادوگری را به یارانش از جمله ابوالخطاب و ابن میمون هم آموخته بوده است. قرآن کریم نیز مکررن به یاد می آورد که همه پیامبران خدا و مخلصین از جانب کفار و ستمگران متهم به طلسم و جادوگری می شدند. و این مورد هم از همان سنت تاریخی منکران انبیا و اولیای خداست، چرا که هیچ عقل سلیمی چیزی تحت عنوان جادوگری را نمیپذیرد تا آن حد که بتواند مردمان را به لحاظ قلبی و روانی مجذوب سازد تا برای آن جانبازی کنند. هیچ کس برای شعبده‌بازان جانبازی نکرده است. بنابراین این دعوی بسیاری از محققین ابله یا مغرض اروپایی که در عصر دانش و تکنولوژی هم هنوز مغرضانه بر جادوگری امامان و عارفان اسلامی اصرار می‌ورزند و سعی می‌کنند ابوالخطاب و ابن میمون و حلاج و حسن صباح‌ها را جادوگر بخوانند، دال بر عداوت کافرانه آنان نسبت به اسلام و تشیع می‌باشد. آنگاه که اسماعیل از دنیا رفت، امام صادق نیز حدود 3 سال بعد از دنیا رفت. و آنگاه امام موسی کاظم کودکی بیش نبود و محمد پسر اسماعیل حدود 10 سال از عمویش امام موسی علیه السلام بزرگتر بود. بنابراین طبیعی بود که شیعیان دچار بحران خلأ امام شوند و اسماعیل را همچنان تداوم و جبران این خلأ سازند و لذا پسرش محمد را که بزرگتر بود وصی قرار دهند. این امر اگر سوء تفاهم درباره وصی امام صادق هم نباشد، یک مصلحت اجتناب ناپذیر بوده است، چرا که پیروان اسماعیل که قرار بود امام شود تعداد کثیری از شیعیان عارف بودند که در همه جا پراکنده بودند و پس از قتل عام ابوالخطاب و 70 تن از یارانش از حجاز گریختند و در یمن و شام و ایران پراکنده شده و به تبلیغ امامت و عرفان اسماعیلی پرداختند. عنوان اسماعیلیه به عنوان فرقه‌ای متفاوت از شیعه اثنا عشری از قرن سوم و چهارم هجری پدید آمد و در حقیقت به پیروان عرفان انقلابی برخواسته از مکتب امام محمد باقر و خاص جعفر صادق علیه السلام گفته می شد که وجود امام و امام شناسی را اساس و محور اندیشه دینی قرار داده بود و امام را اساس ایمان می دانست. آنکه مسئله وصایت و وراثت اسماعیل و موسی را تشدید نمود، دستگاه عباسیان بود. معضل چند امامی در ذاتش برخلاف مذهب تشیع امامی است، چرا که در هر دوران فقط یک امام وجود دارد. بنابراین شیعیان ذاتاً در هر دوره‌ای تک امامی هستند. اختلاف 7 امامی و 12 امامی اساساً یک پدیده سیاسی و یک بهانه اقتداری و توجیهی غیر دینی و غیر امامی است که به واسطه دشمنان امامی دامن زده شده است تا شیعیان را شقه کند و به سمتی اندازد و متلاشی نماید. این اختلاف تا سرحد عداوت بین اسماعیلیه و اثناعشریه بعدها به واسطه کسانی ادامه یافت که در سودای سلطنت تحت عنوان امامت بودند. از آنجا که امام صادق آخرین امام آشکاری بود که توانست با شیعیانش ارتباط یابد و تعلیمات و تأویلات و معارف توحیدی را اشاعه دهد و مریدانی کامل بپرورد، لذا همین مریدان به عنوان آخرین تعلیم یافتگان دستگاه امامت پرچم این مذهب را تا قرنها به دوش کشیدند و هیچ تفاوت و تنازعی بین اسماعیلیه و اثناعشریه نبود و به همین دلیل این دو مذهب همواره به لحاظ اسم و عنوان به یکدیگر تبدیل شده است و بسیاری از بزرگان امامیه در طول تاریخ نیمی از زندگیشان تحت عنوان اسماعیلیه به ثبت رسیده و نیم دیگرش به اثناعشریه معروف شده است. اسماعیلیه و اثناعشریه دو روی سکه شیعه‌گری و امامیه بوده است و تفاوت فقط در روش بازتاب و عمل کرده ایمان امامیه بسته به شرایط گوناگون بروزاتی متفاوت یافته است. گاه در تقیه کامل و خاموشی و غرق در ذکر و تصوف بوده و گاه سیمایی انقلابی یافته است. به نظر می رسد که محسوس ترین سیمای اسماعیلیه شیعه همانا انقلابیگری باشد، چرا که اثناعشریه به دلیل اعتقاد به غیبت ذاتاً هویتی انفعالی یافته است و این انفعال از زمان امام موسی کاظم آغاز شد که از همان آغاز امامتش در زندانهای بنی عباس زیست و همانجا در زیر شکنجه های مخوف جان سپرد و هرگز شیعه ای تحت امامت ایشان پرورش نیافت. و ما بقیه ائمه اثناعشریه هم کمابیش همین گونه بودند و عملا از چشم پیروان خود غایب بودند. شیعه اسماعیلیه تلاش نمود تا در این دوران غیبت دچار نسیان و نابودی نگردد و لذا به شیوه‌های انقلابی متوسل گردید تا معارف امامیه و آرمانهایش در میان مردم به شیوه‌های چریکی و مخفیانه زنده نگه داشته شود و توسعه بخشد و به شیعیان امید بخشد تا تسلیم خفقان بنی عباس نشوند. به لحاظی دیگر شاید بتوان گفت که اسماعیلیه و اثناعشریه به مثابه دو روی اسلام محمدی است، ظاهر و باطن اسلام. می‌دانیم که مسئله تعبیر قرآن فقط و فقط در مکتب امام جعفر صادق به میدان بحث و معرفت علمی و عملی کشیده شد که البته از اواخر عمر امام محمد باقر علیه السلام آغاز شده بود. تعبیر قرآن همان اساس منحصر به فرد مذهب اسماعیلیه است که این مذهب را به باطنیه نیز معروف نموده و مهد نخستین عرفان شیعی در میان مردم ساخته است. زیرا تا قبل از امام صادق، عرفان شیعه فقط در میان انگشت شماری از خواص مریدان ائمه حضور داشت و هرگز مجال عمومی شدن نیافت. در واقع می توان اسماعیلیه را صاحب رسالت عمومی ساختن عرفان امامیه دانست و این همان امری بود که کسانی چون ابوالخطاب و میمون القداح را به عنوان جادوگر معروف ساخت. همانطور که همواره عارفان بزرگ متهم به چنین لقبی بودند. این دو تن عرفان امامیه را به میان عوام بردند. آیا مگر تا همین امروز شیعه اثناعشریه خود را مذهب جعفری نمی خواند و اساس مدارس علمیه شیعی بر تعلیمات فقهی امام جعفر صادق نیست؟ پس آیا می توان آن را شش امامی نامید؟ آیا مگر کل فقه شیعه اثناعشری بر مدار تعلیمات امام صادق نیست؟ پس چرا ما بقی امامان کمترین حضوری در این اساس ندارند؟ در واقع اثناعشریه اساساً متکی بر معارف فقهی و احکام ظاهری شرع مکتب امام صادق پدید آمدند و اسماعیلیه هم صورت عرفانی و باطنی این معارف هستند و بر این جنبه تأکید بیشتری نمودند. در واقع بایستی این دو مذهب شیعی را دو تخصص اسلامی دانست، مثل دو رشته تحصیلی همچون حساب و هندسه که دو شعبه از ریاضیات هستند و بدون یکدیگر وجود نمی توانند یافت. در واقع اسماعیلیه و اثناعشریه دو شعبه از مذهب جعفری هستند و امام صادق به خاطر شرایط ویژه‌ای که رخ نمود امکان یافت شدیدترین و وسیع‌ترین ارتباط را با شیعیان پدید آورد تا آن حد که حدود 4000 شاگرد و مرید پرورش داد و چنین موقعیتی حتی نصیب علی علیه السلام هم نگشته بود. امام صادق به واسطه شرایط سیاسی دورانش که خلع بین بنی امیه و بنی عباس بود، هم طولانی ترین عمر را در میان ائمه نمود و هم مدت امامتش حدود 35 سال بود که از همه امامان دیگر طولانی تر بود. بنابراین اگر بیشترین فرقه های شیعی در عصر او بنا نهاده شده اند، کاملا مفهوم است. برخی از محققین تعداد فرقه ها و مکاتب شیعی که از مکتب امام صادق برخواستند را تا حدود 100 نوع برشمردند. همانطور که مثلا به واسطه عمر طولانی تعلیم و تربیت در میان شاگردان سقراط ده ها مکتب فلسفی پدید آمد که اکثرا ضد یکدیگر بودند. از محضر هر امامی که مجال تعلیم و تربیت شاگرد یافت، چندین مکتب ضد و نقیض رخ نمود که جملگی فلسفی و عرفانی بودند. و چون این مجال‌هایی اساساً فقط نصیب سه تن از امامان گردید که نخستین آن امام علی بود و سپس امام صادق و نیز امام رضا در ایران. به همین دلیل همه فرقه‌های شیعی برخواسته از محضر این سه امام هستند و همه مکاتب فلسفی و عرفانی در اسلام نیز منسوب به یکی از این سه امام می باشند. آیا مثلا می توان فرقه اهل حق و خاکسار را که متوسل به سلمان فارسی و علی علیه السلام هستند تک امامی نامید؟ آیا می توان فرقه نعمت اللهی را که متوسل به امام رضا می باشند هشت امامی نامید؟ بنابراین مذهب جعفری را در دو شعبه اسماعیلیه و اثناعشریه هم نمی توان هفت امامی و شش امامی خواند. این اختلافات ذاتاً کاذب و صرفاً کلامی و سیاسی و ماجراجویانه و منافقانه است. هرچند که ابطال امامت محمد پسر اسماعیل عقلاً واضح است و جای هیچ تردیدی نیست. زیرا خود اسماعیل قبل از رسیدن به مقام امامت از دنیا رفت، لذا جانشینی پسرش منتفی است. و خود امام زمان یعنی امام صادق علیه السلام در زمان حیاتش می توانست که جانشین خود را برگزیند که برگزید و آن موسای کاظم بود. آیا اگر ولیعهد یک سلطان در زمان حیات پدرش بمیرد، حق تعیین ولیعهد بعدی بر عهده خود سلطان است یا طرفداران آن ولیعهد متوفا؟ کسی که به سلطنت نرسیده است، طبعاً فرزندش هم وصی او نخواهد بود. این منطق بسیار واضحی است که اسماعیلیان که پسر اسماعیل یعنی محمد را امام می دانند، از آن تفره می روند و این معنا و حق ساده و مبرهن را کتمان می کنند. در واقع، برخی از پیروان و شاگردان اسماعیل با فوت ایشان از امام زنده عصر خود یعنی امام صادق تمرد نمودند و از نزد خودشان پسر اسماعیل را به وصایت برگزیدند. و این سرآغاز انحراف عقیدتی و کفر اسماعیلیان در تاریخ است که به تدریج به صورت اعمال و باورهای افراطی خودنمایی نمود و تا به امروز از اصول دین نیز ساقط گردید. و اما علت این انکار و کفر آشکار نسبت به امام صادق درباره امامت موسی کاظم برخواسته از یک نژاد پرستی جاهلانه عربی است. زیرا اسماعیل از مادری قریشی بود ولی امام موسی علیه السلام از مادری غیر قریشی بود. ما می دانیم که بعد از حضرت فاطمه علیه السلام مادر همه امامان ما کنیزکانی غیر عرب یا قریشی بودند که به واسطه امامان ما آزاد شده بودند، از جمله مادر امام دوازدهم. نخستین بانیان عرفان انقلابی و انقلاب عرفانی. بانی عرفان اسلامی علی علیه السلام است و او خود اسوه عرفان انقلابی و عرفان انفعالی توامن می باشد که برخواسته از دو شرایط کاملا متفاوت سیاسی اجتماعی می باشد. او در 23 سال اول و 5 سال آخر عمرش اسوه عرفان انقلابی می باشد و در 25 سال میانه عمرش اسوه مطلق انفعالی ترین نوع عرفان است. بچه مسلط بر شرایط دوران امامت حسن مجتبی علیه السلام عرفان انفعالی می باشد، در حالی که در مورد امام حسین علیه السلام عرفان انقلابی می نماید. کل حیات امام سجاد علیه السلام اسوه یک عرفان محض انفعالی است و زین پس همه امامان شیعه در این قلم روزیستند. ولی شیعیان هم در دوران حیات امامان صدر اسلام و هم در طول تاریخ اسلام به دو شیوه انقلابی و انفعالی عمل کردند. یعنی از هر دو سنت امامان شیعه در شرایط گوناگون بهره گرفتند. باید درک کنیم که مسئله انقلاب و انفعال مطلقاً یک امر ذاتی در امام و شیعیان نیست و فقط دو صورت بروز می باشد که تماماً مربوط به شرایط بیرونی است و چه بسا انفعال و سکوت محض امام اوج انقلاب اوست. و به همین دلیل امامت صامت و منفعل 200 چندان بیشتر از امامت ناطق و فعال تحت زندان و شکنجه و مراقبت بوده و لذا همه امامان صامت و منفعل نیز به دست حکام جور شهید شدند و رنجهایی به مراتب شدیدتر را متحمل گشتند که 6 امام آخر شیعه از این نمونند. ولی عرفان انقلابی و به زبانی تشیع انقلابی به عنوان یک مکتب کامل و صاحب فلسفه و ایدئولوژی و راه و روش تماماً متعلق به شعبه ای از تشیع است که به اسماعیلی معروف گشته است که بدون شک بانی فلسفی آن امام صادق و بانی ایدئولوژیکی آن پسرش اسماعیل و بانی اجرایی و اجتماعی سیاسی آن نیز ابوالخطاب و میمون القداح و پسرش عبدالله القداح می باشند که از موالی و بردگانی بودند که به واسطه امام محمد باقر و جعفر صادق آزاد شده بودند. در واقع بانی اجرایی و اجتماعی عرفان انقلابی مکتب امام صادق این بردگان و بردزادگان حکیم بودند. همچون سلمان فارسی و بلال و کمیل و میسم و مقداد و عمار که جملگی بردگانی آزاد شده به واسطه پیامبر و علی علیه السلام بودند که عرفان علوی را در سراسر جهان عصر خود اشاعه دادند. گویی که حکمت الهی و عرفان همواره از میان بردگان مؤمن رخ می نماید، همانطور که لقمان حکیم و سقراط و فلیتون هم برده و بردزادگان بودند و گویی که مصداق این کلام قرآن هستند که خداوند مخلصین و خلفای خود را از میان ضعیفترین مؤمنانش برمی گزیند. همانطور که اکثر امامان نیز کنیز زادگانند و از بطن کنیزهایی که خریده می شدند و آزاد می گشتند زاده می شدند. همانطور که امام موسی کاظم نیز یک کنیز زاده بود و امام دوازدهم نیز از بطن یک کنیز رومی زاده شد و این راز عظیمی می باشد. این بردگان و کنیزکان مؤمن مهد ظهور و رشد حکمت الهی و عرفان توحیدی در تاریخ بودند. وقتی سخن از عرفان انقلابی به میان می آید، سخن از تلفیق دو واژه متضاد عرفان و انقلاب نیست که نوعی عرفان سیاسی حکومتی تلقی گردد، که در واقع عرفان اقتدارگرا می باشد که ذاتاً ضد عرفان است. عرفان در ذاتش به خودی خود انقلابی است، زیرا قلبی است، چرا که عرفان همان دین قلبی می باشد که ذاتاً از دین ذهنی بسیار متفاوت است. در واقع عارف همان مؤمن به معنای قرآنی می باشد که از مسلم تفاوتی عظیم دارد و طبق تعریف قرآن مؤمن کسی است که دین در وجودش ریشه دوانیده و قلبی و خونی و وجودی گشته و صرفاً ادعایی و تظاهری نیست. و اما طبق صدها حدیث از پیامبر و ائمه اطهار علیه السلام، مؤمن همان مسلمانی است که دارای امام زنده باشد و تحت ارادت و تربیت او زندگی کند و به تدریج در دین به علم و معرفت برسد و دینش را عقلانی سازد و باورهای متافیزیکی و غیبی را عینی کند و تعین بخشد. به همین دلیل یکی از القاب اسماعیلیه، تعلیمیه و مکتب اهل تعین است و نیز باطنیه و تعبیلیه. همه این القاب دارای یک معنا و ماهیت هستند و آن مکتب علمی و عقلانی ساختن مذهب است که در مکتب امام صادق محقق گردید و ابوالخطاب و ابن میمون در رأس این واقعه عظیم قرار داشتند و نمایندگان اسماعیل پسر امام در میان شیعیان بودند و این معارف را ترویج می نمودند. پس در واقع این دو تن بانی عرفان انقلابی اجتماعی و توده‌ای بودند و تعبیلات قرآنی امام را در میان عامه شیعیان تبلیغ می نمودند. برخی از این تعبیلات که سند متهم گشتن به کفر و الحادشان گردید از این قبیل می باشند. نماز به معنای اتحاد با امام و فنا شدن در امام است که همان واقعه لقاء الله و معراج می باشد. وضو و طهارت همانا پاک شدن از ظواهر دنیا و آداب میان تهی مذهب می باشد. قبله همان خانه امام است. عرش بدن امام است. روزه حقیقی همانا هم نشینی و هم سفره و هم رزق بودن با امام است. حج به معنای دیدار با امام و درک مقام اوست. امر به معروف همان امر به اطاعت از امام است. بدین ترتیب درک می کنیم که این دو تن بانی واقعی مذهب امامیه هستند و لفظ امامی مختص این مذهب و نگرش است و در این حال کل بستر عرفان اسلامی و تصوف را پدید می آورد که بر مدار وجود پیر رخ می نماید که به مثابه نایب امام می باشد. این معارف قبل از ابوالخطاب و میمون القداخ توسط مریدان خالص چون سلمان فارسی و کمیل و عمار در میان شیعیان تعلیم داده شده بود، ولی اینک حدود یک قرن از آغاز اسلام سپری گشته و به واسطه مرور زمان و نیز تبلیغات و تحریفات دستگاه اموی به نسیان سپرده گشته بود و اینک یک بار دیگر و در فضای آزادی نسبتاً بیشتری که با انقراض بنی امیه ممکن شده بود و به واسطه تعلیمات ویژه و بیان دقیق‌تری که اسماعیل بانیش بود رونق و اوجی نوین یافت و یک انقلاب فکری اعتقادی دینی را پدید آورد و معنای کاملا جدیدی از دین و اسلام و امامت را عیان می کرد که هرگز سابقه نداشت. بنابراین ابوالخطاب و میمون القداخ بانی اجتماعی انقلابی در معرفت و شعور دینی هستند و ابوالخطاب و 70 تن از شاگردانش نخستین شهیدان این انقلاب محسوب می شوند. انقلاب عرفانی در حقیقت بایستی او و یارانش را نخستین فدائیان عرفانی خواند که مولد شخصیت‌هایی چون حلاج و عین‌القضات و سایر صوفیان بزرگ در جهان اسلام گشتند. اینان مفسران و معرفان وجود امام در میان مردم بودند. مذهب و فلسفه وحدت وجود تماماً مدیون این مرد بزرگ می باشد که چون مسیح علیه السلام مصلوب شد و هیچ کس از وی دفاع نکرد و تا به امروز مظلوم و محجور مانده است که از جانب دشمنان تهمت باران و از جانب دوستان هم مسکوت. ابوالخطاب را بایستی پدر انقلاب عرفانی و عرفان انقلابی نه تنها در جهان اسلام بلکه در کل تاریخ مذهب و معرفت دانست که کل عرفان به وجودش مدیون است. زیرا امامان که خورشید عرفانند همواره بودند، ولی کسانی که این نور را درک نموده و به میان مردمان بردند همواره انگشت شمارند. اینان خلع مرگبار غیبت امام را در میان بشر جبران کرده اند و نور حقیقت را به مردم رسانیده اند. مذهب اسماعیلیه که ابوالخطاب بانی آن می باشد همانا عرفان امام جعفر صادق در جهان اسلام است که پسرش اسماعیل سخنگو و ایدولوگ آن بود که خود نابغه‌ای حیرت آور از دانش و معرفت و تأویل قرآن و نیز صاحب کراماتی عظیم بود و با مرگ زودرس و ناگهانیش این تصور را پدید آورد که همان مهدی موعود است که غیبتش آغاز گردیده است. ولذا این تصور بعدها اساس مذهبی شد که اسماعیلیه نام گرفت که قرار بود امام هفتم باشد. ام الکتاب که نخستین اثر اسماعیلیه است، ابوالخطاب را بانی این مکتب معرفی می کند. تاریخچه ای از نخستین داییان اسماعیلیه. زندگانی نخستین مبلغان و داییان آیین و عرفان اسماعیلی تماماً غرق در افسانه های زد و نقیز است که این خود دال بر عظمت و کرامت وجودی آنان می باشد. چرا که چون این افسانه هایی فقط بر مدار وجود حق پرستان در طول تاریخ پدید آمده است و نه اشتیاب و تبهکاران. جهل عامه که مردم و ادابت حاکمان جبار و اقراز مورخین مزدور و بلاهت محققین جدید مجموعاً عامل توسعه و تشدید این افسانه هاست. این مسئله شامل حال همه انبیا و اولیا و عرفای جهان بوده و عجیب هم نیست. ولی ما در اینجا به ذکر شمه‌ای کوتاه و عقل پسند از این تاریخ افسانه‌ای می‌پردازیم و از هزار توی تناقضات تاریخی خط سیری را که وجدان اسلامی و انصاف عقلانی را خوشاید در مقابل دید قرار می‌دهیم تا زان پس بتوانیم معنا و ماهیت حوادث و شخصیت‌های دیگر اسماعیلی و شیعی و عرفانی را پیگیری کنیم و تا حدودی از این بخش از تاریخ شیعه ظلمت زدائی نماییم. نخستین کتابی که دارای چندین مؤلف بینام و نشان است و الفبای اندیشه اسماعیلیه را به طور کلی ترسیم می کند و طبق تخمین اکثر محققین در مکتب امامت محمد باقر علیه السلام و جعفر صادق علیه السلام تألیف شده، رساله اخوان الصفا می باشد که به نظر می رسد توسط تعدادی از شاگردان نخبه مکتب این دو امام تألیف شده باشد. که نوعی بیانیه و به اصطلاح امروزین مانیفست می باشد که به راستی اثری درخشان و بدیع در دین و دانش است و شاهکاری بی نظیر در تاریخ اندیشه بشر محسوب می گردد که در این حال دارای روحی شدیداً عدالت طلبانه و بشر دوستانه است و وحدت جامعه بشری را منظور دارد و دارای منطقی بسیار عمیق و عالمانه و در این حال امی و ساده است و گویی جامعه بشری را برای ظهور و حکومت جهانی امام آماده می کند. این رساله به لحاظ محتوا بسی دقیق‌تر و حکیمانه‌تر و واقع بینانه‌تر از جمهوری افلاطون و مانیفست کمونیسم و بیانیه حقوق بشر است. نقل قول‌هایی از این رساله تصدیق کننده نظر ماست. ای برادران، آگاه باشید که از جمله اعمال صالح پیدا کردن استادی نیک سیرت و خردمند و آگاه بر زمانه و پرستنده حق می باشد که به هیچ مذهبی تعصبی نشان ندهد. کار شما باید با جوانان اهل دل و علاقمند به ادب و علم باشد که در جستجوی حقیقت هستند و به جهان آخرت ایمان دارند و احکام انبیای الهی را محترم می دارند و درباره اش تحقیق می کنند و از جدال و ستیزه بدورند و مسائل کینه توزانه در هر مذهبی را رد می کنند. هر فردی با هر مذهبی که نسبت به سایرین همدردی کند و محرومان و مجرمین را مورد حمایت و آمرزش قرار دهد، مؤمن و نیک است و از ماست. برادران ما نبایستی نسبت به هر علمی خصومت نشان دهند و هر نوع کتابی را رد کنند و نبایستی کورکورانه مذاهب دیگران را به تعصب رد نمایند، زیرا عقاید ما همه آیین‌ها و همه مردمان را در بر می‌گیرد و شامل تمام دانش‌ها می‌شود. از محتوای این رساله کاملا مفهوم است که رابطه امام صادق در مدرسه‌اش با پیروان همه مذاهب و ملل ملاک کار قرار گرفته است، زیرا امام با بودجه و درآمد حاصل از زکات و انفاق شیعیانش همه شاگردان بیگانه اش را تقضیه و حمایت می کرد و در قلمرو به کسب معرفت همگان را برابر می دانست و به همین دلیل بسیاری از شاگردان هندی و یونانی و ایرانی که از مذاهب غیر اسلامی بودند اسلام آوردند و از مؤمنان به امامت گشتند. ارزشی که در این رساله برای معرفت پدید آمده است در مقامی برتر از مذاهب و آیین هاست و این آموزه‌ای از مکتب امام صادق می باشد که در مذهب اسماعیلیه به تمام و کمال متبلور و گویا شده است و سنگ زیر بنای علوم و معارف شیعی گردیده که کل جهان سنی را هم در بر گرفته است و نوابغی چون سهروردی و ابن عربی و ابن سینا و فارابی و رازی را پرورده که متعلق به همه مذاهب اسلامی هستند و وامدار اصول مکتب اخوان الصفا و شاگردان امام صادق می باشند که معارف او را کتبن و شفاهن شهر به شهر و کشور به کشور ترویج نمودند و جان خود را نیز بر این راه باختند. پس از ابوالخطاب که نخستین شهید عرفان امامیه است، میمون القداح از یاران قاره اوست. این دو در آثار مراجع اصیل اثناعشری مثل علامه هلی و شیخ طوسی و ابن شهرآشوب و کلینی از محدثان و راویان معتبر امام محمد باقر و جعفر صادق معرفی شده و اثناعشری خوانده می شوند. و بخش بسیار مهمی از احادیث منسوب به این دو امام از طریق این دو محدث روایت می شود. از همین نکته می توان درک نمود که دعوا بر سر هفت امامی و دوازده امامی بودن این دو یار غار امامان تا چه حدی امری مهمل و ابلهانه و خصمانه است و با واقعیت وجودی آنان کمترین ربطی ندارد و ذات این مناقشات غیر اسلامی است. پس از ابوالخطاب میمون القداح که به روایتی یک ایرانی اهل اهواز است و به روایتی دیگر یک عرب مکی است به این نهضت ادامه داد و در تمام عمرش پس از شهادت امام صادق در حال سفر و تبلیغ این عرفان انقلابی بود که بالاخره به زندان مأمون افتاد و در زیر شکنجه شهید شد و اندکی بعد امام رضا علیه السلام در کاخ مأمون مسموم گردید. همه مبرخین حتی اهل سنت میمون قداح را یک فقیه و از نزدیکان امام و نیز یک دانشمند بزرگ و یک پزشک صاحب کرامت و نیز منجم و پیشگو دانستند که تمام عمرش را با یک زندگی چریکی و مخفیانه وقف آرمانش نمود. او پسری داشت که عبدالله نام داشت که تحت تعلیم پدر به مقامی بس برتر از پدر رسید تا آن حد که همه مورخین مقرز و مزدور نیز به نبوغ چند بودی و هوش او معترفند و او را یک جادوگر حیرت آور می خوانند که کل جهان اسلام را زیر نظر داشت و برای کل جهانیان دارای طرح و برنامه بود و در هر کجا که سکونت می نمود پیروانی مخلص و مرید می یافت و آنان را داعیان رسالت خود می کرد و به سراسر بلاد اسلامی اعزام می نمود تا تبلیغ این مسلک نمایند و مردم را برای ظهور امام آماده سازند. وی شدیداً بر این باور بود که شرایط را بایستی برای ظهور امام آماده ساخت و آن چیزی جز آگاه سازی مردمان نیست. او را بایستی بانی مکتب اصالت معرفت و خود آگاهی عرفانی دانست. او بر اسرار و حقایق همه مذاهب حقه و حکمتهای بزرگ علم و آگاهی دقیق داشت و اصول حقه مذاهب کهن را تحت تفاسیر و معارف امامیه هماهنگ و یکسان می نمود و لذا از هر مذهبی مریدان مخلص پدید آورد که شامل زرتشتیان و مانویان و یهود و نصارا نیز می شد. او نشان می داد که حقیقت همه مذاهب الهی یکیست و این یگانگی را بر مدار وجود امام و معنای امامت تعریف و توجیه می نمود و این نبوغی خارق العاده را می طلبید که حاصل روح تکامل بخش تعلیمات امام صادق بود. و برخلاف ادعای مورخین دستگاه عباسی و مغولی، او هرگز ادعای نبوت و امامت نکرد وگرنه با پیروانی که داشت حتما دارای حکومتی می شد. همانطور که بسیاری از شیادان با استفاده از معارف امامیه بعدها به سلطنت و ثروت‌های کلان رسیدند. عبدالله میمون در ایران کسی به نام محمد ابن حسین زیدان را در حوالی ری یکی از داعیان و مریدان خاص نمود و او را مأمور ابلاغ این رسالت در ایران ساخت. زیدان که صاحب میراثی کلان بود مبلغی هنگفت به عبدالله داد تا صرف این رسالت نماید و سپس ما بقیه ثروت خود را نیز تماما در این راه وقف نمود و عرفان امامیه را به زبان ساده در ایرانیان اشاعه داد و خاص مردمان زحمتکش و مؤمن و تحت ستم را مجذوب خود ساخت. این نهضت در ایران زمینه پیدایش نهضت حسن صباح گردید که روزگار را بر شاهان ترک و مغول و عباسی سیاه نمود و نیز اساس نخستین رگه‌های تصوف شیعی در مناطق مرکزی ایران گردید که عرفان غرب ایران را که از سلمان فارسی بود به عرفان شرق ایران که از مریدان امام رضا پدید آمده بود متصل ساخت. میمون قداح و پسرش عبدالله در یمن و شام و مصر و شمال آفریقا نیز داعیانی بزرگ پرورش دادند و در سراسر جهان اسلام به کار اشاعه این معارف مشغول شدند و بسیاری از آنان بالاخره به زندانهای بنی عباس افتادند و شهید شدند. از جمله داعیان مشهور کسی به نام همدان قرمت از اهالی بحرین بود که خود شعبه‌ای خاص از عرفان انقلابی را در بحرین پدید آورد و زمینه حکومت قرامته گردید که برخواسته از نام خود او یعنی قرمت بود و در عصر خود و بلکه در کل تاریخ عادلانه ترین حکومت دینی محسوب می شود و تا به امروز مورد تحقیق همه محققین بوده است و حیرت ها آفریده است و موجب پیدایش افسانه ها گردیده است و به عنوان نخستین حکومت و نظام واقعا سوسیالیستی و جمهوری دینی در تاریخ مورد بررسی علمای علوم اجتماعی می باشد. همدان قرمت و خاندان زیدان هر دو از مواری امامان شیعه و از آزاد شدگان بودند و کل حیاتشان حاصل محبت امامان بود و لذا به واسطه عرفان انقلابی و انقلاب عرفانی ابوالخطاب و عبدالله میمون دچار یک بیداری عرفانی گشته و کل زندگی خود را وقف این آرمان جهانی ساختند. اسماعیلیه در مراحل تکوینی خود مطلقاً دارای کمترین اختلاف و تنازعی نسبت به طرفداران امامت موسی کاظم علیه السلام نبود، بلکه فقط به خاطر موقعیت ویژه اش صاحب رسالتی ویژه گشته بود و به لحاظی سپر بلای همه امامیه گشته و به سایر شیعیان مجال زنده ماندن از زیر تیغ بنی عباس را بخشیده بود. همه داعیان نخستین اسماعیلیه فداعیان مخلص امامت و تشیع بودند و اکثراً در زندانها شهید شدند. خلفای بنی عباس برای دستگیری این داعیان مبالغی نجومی جایزه می دادند که بسیاری از شیعیان مذبذب وسوسه شدند و به خدمت بنی عباس در آمدند. همانطور که شهدای صدر اسلام بانی ایمان محمدی بودند، این داعیان اسماعیلی بانیان عرفان جعفری محسوب می شوند.